بسم الله الرحمن الرحیم. بلغ العلا به کمالهی، کشفت دجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلو علیه و آلهی. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. عید شما مبارک باشه انشالله. عید بزرگ همه مسلمانان عالم، بلکه مردم عالم و آزادگان عالم هست، به عزت نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. بهتون تبریک عرض میکنم. الهی که عاقبت به خیر بشید، الهی که غم و غصه تو دلتون نباشه، الهی که به شادی این روزها و این شبها دلتون شاد باشه. میدونید از فردا که مبعث هست، یعنی از امشب که شب عید هست، ما دیگه تا پایان ماه شعبان هیچ مناسبت غم، عزا، شهادت، رحلت نداریم، دیگه همه شادی هست. و انشالله که دلهای شما هم شاد بشه. از اون طرف هم نوروز میاد و همه اینها در کنار هم، انشالله هممون از شر این ویروس کرونا هم راحت بشیم، خانواده ها بتونن راحت مسافرت برن، بتونن به دید و بازدید هم برن، بتونن خلاصه اون جمع های خانوادگی مجدد راه بیفته و همه خوشی ها برای شما انشالله رقم بخوره. با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار و نازنین و دوست داشتنی. سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک باشه. جا
علیکم السلام و رحمت الله، انشالله بر شما مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما خوبان و عزیزان، هر کجا که هستید در این جهان پهناور، و تبریک و تهنیت عرض میکنم عید مبعث رسول بزرگوار اسلام رو صلی الله علیه و آله و سلم. و امیدوارم که انشالله در این عید سعید و فرخنده همه شما عیدی خودتون رو از دستان مبارک امیرالمؤمنین بستانید. حالا میگن چرا امیرالمؤمنین؟ میگیم به خاطر اینکه امشب شب مبعثه، ولی شب زیارتی امیرالمؤمنینه. انشالله دلتون خوش باشه، انشالله عاقبت به خیر باشید، سعادت دنیا و آخرت نصیب همه بشه
انشالله. به به، امشب هم شب پیامبر هست، هم شب جان پیامبر، فدای دوتاشون. جان پیامبر وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، که امروز و حالا امشب فردا اعمال زیادی داره. اگر فرصت شد به اعمال امشب و فردا اشاره میکنیم که مهمترینش و یکی از بهترینش زیارت وجود نازنین مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. حالا اونایی که توفیق دارن، خوشا به حالشون، نجف اشرف هستن، انشالله خدا گوارای وجودشون کنه این زیارت رو. ما هم که راه دور هستیم، از راه دور امشب همین زیارت امین الله رو میتونید بخونید، فردا زیارت امین الله رو بخونید، زیارت مخصوص امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. من یادم هست که جناب استاد دقیقا شب مبعث و روز مبعث یه سالی در مدینه بودم، و هیچ خبری اونجا نیست. یعنی انگار نه انگار که دیگه این که حالا این که پیامبره، این که دیگه ولادت هم نیست که بگی کفر و فلان حرفا. یعنی شب مبعث پیامبر در مدینه النبی و در مسجد النبی هیچ خبری نبود جز حالا ایرانی هایی که بر سر اونجا جشن و مراسم و
متاسفانه وهابیون اصلا بزرگداشت ها رو حرام میدونن ولو مال پیغمبر. لذا ولادت نبی مکرم اسلام اهل سنت ایران چرا؟
بله
مراسم میگیرن، دیدید خودتون بله. کردستان سایر جا، ولی در مکه مدینه امسال اینها 17 ربیع، حالا که اونا میگن 12 ربیع اب نداره، همون 12 ربیع هم نه به هیچ عنوانی از این جور مراسم متاسفانه نداره.
درست. خب انشالله یه روزی در مدینه هم جشن خواهیم گرفت، در مکه هم جشن خواهیم گرفت، در همه اماکن مقدس، در بیت المقدس هم انشالله جشن خواهیم گرفت به امید خدا. خب ما در خدمتتون هستیم دیگه. برنامه زنده زمزم احکام سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میده. راه ارتباط با ما هم سه تا راه هست، خیلی ساده و آسان هست. قدم اول تلفنه، دلمون میخواد زنگ بزنید صداتون رو بشنویم، خودتون سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و ما هم با افتخار جواب بدیم. پیام کوتاهمون برای عزیزانی که در ایران هستن 301203 و همچنین شماره‌ای که تلفن همراه هست، واتساپ، فضای مجازی، پیام صوتی، پیام متنی و حتی ارتباط صوتی میتونید برقرار کنید و سوالات شرعی خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و ان شاء الله در طول برنامه پاسخگو خواهیم بود. حالا استاد قبل از اینکه بریم سراغ سوالات، یک اشاره به اعمال امشب بخواید داشته باشید، چون روزه فردا هم فرمودید توی برنامه قبل که یکی از روزهای ممتاز سال هست.
امشب که شب مبعثه، هم غسل مستحبی داره و هم زیارت امیرالمومنین داره. البته اینکه حالا فرمود زیارت امین الله خیلی خوبه، ولی زیارت مخصوصه.
آها مخصوص داره. خب
یعنی تو مفاتیح که میرن در زیارت امیرالمومنین، بعد زیارت ها که میرسن یه جایی دارد، زیارت های مطلقه داره، مطلقه یعنی مقید به زمان خاصی نیست، بعد یه زیارت هایی هم داره که مال ایام خاصه، مثلا زیارت قدیریه، زیارت شب و روز مبعث. اینو پیدا بکنن، همون رو بخونن، توفیق پیدا بکنن. نمازهای زیادی امشب داره، یه نماز طولانی بسیار مفصلی داره که بعد از حمدش باید تو این 12 رکعت، 6 تا 2 رکعته، تو این 12 رکعت باید شما تقریبا حدود یک جزء قرآن رو بخونید به ترتیب. سور رو میاد پشت سر هم تا آخر 12 رکعته. و حالا اذکار زیاد داره، دعای خاص داره، اللهم انی اسالک به تجلل الاعظم که مال همین امشبه.
بله.
داره. فردا هم باز اعمال زیادی داره، فردا روزه داره، روزه 4 روز ممتاز ساله، مبعث هست، 17 ربیع ولادت حضرت هست، عرض می شود که 10 بلعرض هست، 25 ذیقعده و روز قدیر که فردایی که از اون 4 روزه. و فردا دوباره غسل داره، غسل روز مبعث داره و باز هم دعا داره، باز هم ذکر داره. یکی از اعمال فردا که آسون ترین و کوتاه‌ترین عمل صلواته،
صلوات
فردا. اللهم صل علی محمد و آل
محمد و آل محمد و عجل فرجه.
و حالا از کار دیگه عرض می‌شود، خلاصه روز عید دیگه، فردا روز عید است، این اعیاد رو بزرگ بدانیم، عیدی بدیم، هدیه بدیم. ما که بناست مثلا رفت آمد بکنیم، خلاصه حالا معمولا دیگه فامیل، این رفت آمد رو بذاریم برای امشب، بذاریم برای فردا، بزرگ بداریم، مخصوصا تو ذهن بچه‌های ما این خاطره‌ها بماند که من رفتم مثلا خونه فرض و مثال میزنم، پدر بزرگ، مادر بزرگ اونجا میدی دادن. چرا؟ برای چی بود؟ گفتن برای این که روزی است که پیغمبرمون به پیامبری رسید.
بله.
اینا خاطره میشه برای بچه‌هامون، میمونه، اینا خوبه.
ان شاء الله. خیلی ممنون و سپاسگزار. بریم خدمت بیننده‌هامون باشیم، تلفن‌ها رو جواب بدیم و سوال‌ها رو. آقای علی‌آقا از بروجرد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
سلام خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و جناب آقای وحیدپور.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
یه سوال، دو تا سوال البته من داشتم. یکی این که یه موبایلی رو ما حدود به اصطلاح 8-9 سال پیش 912 در یه موبایل فروشی فروختیم به یه شخصی.
بله.
سند هم نزدیم، هیچ انتقال نخواستن، یعنی همون یه امضای قراردادی ما امضا کردیم دادیم. بعد این مونده، اخیراً مخابرات متوجه شدیم که میخواد تخلیهش کنه به خاطر بدهی او آقا، حالا نمیدونم دادش به کسی دیگه، نمیدونم دست به دست گشته چطور شده. حالا ما رفتیم بدهیشو دادیم، سیم کارتشو گرفتیم، خواستم این از نظر شرعی بره ما چه حکمی داره. نمیدونم اصلا این چه کسی بدهکاره، اصلا گوشی سیم کارت اصلا کی بوده یکی.
درست، بسیار خوب. چشم.
سوال بعدی.
بله.
سوال بعدی یه بحثی هست تو احکام تکلیفی به نام مکروهات. ما گاهی به اصطلاح این مکروهات نه گناه داره، ثوابش کمه و نظر تعریف. بعد به اصطلاح ما در مسائل غیر تعبدی، یعنی دو تا به اصطلاح چیز تعبیه به اصطلاح وجوب توسلی داریم، یه وجوب تعبدی در احکام. حالا در مسائل توسلی، در توسلی مثلا به عنوان مثال میگه اگه فوت کنی به چای داغ، مثلا این مکروهه، ثوابش حالا در تعریفش میگن ثوابش کمه. خب حالا آیا این وجوب واجبات توسلی آیا ثواب داره؟ چه خب. وقتی ما میگیم مثلا یه امری مکروه ثوابش
خب.
کمه.
خب انشالله توضیح میدیم اصلا خب. تعریفش این نیست. حالا انشالله چون میخوایم وقت برنامه مونم افس بشه، من متوجه سوالتون شدم. اصلا مثلا در آره اصلا در فوت کردن بحث کمی ثواب نیست، اصلا موضوع دیگه ایه که انشالله استاد توضیح میدن. ممنونیم از شما، سلامت باشید.
مشروعات میخوام ببینم اصلا در امور غیر تعبدی چیه.
باشه حتما توضیح
میدم. حکمش چیه؟
چشم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. عالی آقای عزیز از بروجرد، عرض کنم که بیننده بعدیمون سرکار خانم زارعی از بندرعباس. خانم زارعی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام دارم خدمت شما مجری و همچنین آج آقا و از عبان دستان.
علیکم
سلام و رحمت الله. شبا که سلامت داشتید نیده، من بهتون تبریک میگم. شبا که همگی خودتون با خانوادتون خواهش از باشید.
ممنونم، سلامت باشید خانم زارعی.
سوالی داشتم راجب این که من یکی از دوستان 7-8 سال پیش ازدواج کرده و رفته شهرستان. تو شهرستان خودش که بوده شرکتی کار میکرده و وامی بهش داده شده. موقعی که میرفته تمام این مسائلش رو تصدیق کردن به جز یک وامی که از بانک ملی گرفته بوده، اونو بهش دفترچه دادن و گفتن قسطش رو میدی بعدن. رفته بانک و کارش هم کرده، قسطش هم چند تاشو داده. یعنی زمانی بوده که 500 تومن وام میدادن، 500 تومن وام میدادن. ایشون حدود 300 هزار تومن قسطش رو داده بوده، 200 هزار تومنش مونده بوده. الان که مراجعه کرده بانک دیگه فراموش کرده، بعد از اون فراموش کرده نداده و الان که مراجعه کرده بانک گفتن تو سیستم اصلا هیچ قسط و وامی تو نداری. چند مورد کرده به شکلی اصلا دعواش کردن دیگه. مرحله بعدی شده که دفترچه رو پیدا کرده برده خدمت بانک، بعد یکی از بانکی‌ها گفته که چون تو سیستم ثبت نشده و نیست، الان سعی می‌کنی بدی به نفع ما بانکی‌ها میشه، قرار به ماهای ایدی چیزی داده میشه یا یه شیرینی میشه می‌خوریم. اینجوریه به خزانه هفته دولت و به بانک هستی نمیرسه که دوباره وام دیگران بدن و تو اصلا ولش کن و حلالت کن. حالا این خیلی مسئله شرعیش ناراحته که آیا میتونه این دو بس مسئله شرعیش رو مثلا خودش به فقیری کسی بده یا نه دو. یا آیا بازم بده به خود بانک یا هر کاری میخواد بکنه دیگه بس. اینجا رو سوال داشتیم. خیلی ممنون،
سلامت باشید خانم زارعی. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید. خب جناب استاد آقای علی آقا، حالا برخی از مباحثی که دوستان مطرح میکنن مباحثی است که مربوط میشه قانون، یعنی باید رفت ببینید قانون در مورد این موضوع چی میگه. متعالی دیگه چون مطرح میشه گاهی بر صورت ما هم باید جنبه شرعیش هم بهش اشاره بکنیم. بس فروختن موبایل و بعد از سالها حالا بدهکاری داشته، ایشون رفته داده و مجدد سیم کارت رو دریافت کرده، این مال خودش میشه؟
یعنی سیم کارتی رو دریافت کرده که مال خودش نیست.
بله.
یعنی فروخته در حقیقت. این که مال خودش میشه که نمیشه، چون معلومه که این مالک داره، خود ایشون هم قبول داره که من فروختم، پولم هم گرفتم،
ولی سندی مثلا جابجا
نشده. آره سند نخورده، مخابرات تلقی میکنه که این مال شماست و چون بدهیش رو ندادی ما این رو برمیداریم، بدهیشو بدی بد میدیم. ایشون هم رفته بدهی داد. در واقع ایشون الان سیم کارتی که دارن مجهول المالک، سیم کارتی دارن که مالکش خودشون نیستن، دیگری است، ولی کیه معلوم نیست. اون آقایی که بهشون فروختن الان کی هست؟ ایشون یه چیزی فقط امضا کردن دیگه، درسته؟
بله.
خب حالا از اون آدرس دارید، از اون تلفن دارید، اگر دارن از اون وقت تفحصی بکنن، جستجویی بکنن، ببینن میتونن شخص رو پیداش کنن، برن سراغش بگن این سیم کارت خب من بدهیشم دادم اینم این. اگر شما نمیخوای، ما که بدهی دادیم، شما نمیخوای به من میبخشی. اگر میخوای خب مبالغی که من پرداختم شما بیا بده خود تحویل بگی، مالی. اما اگر امکانش نیست، شما میگه نه آدرس داریم، نه تلفن داریم، هیچی نداریم، این الان مجهول المالکه. ببینید صرف این که من بدهی رو دادم باعث نمیشه که این مال من بشود، درسته؟ این مجهول المال. اینجا ایشون باید با اجازه مجتهد جامع شرایط، یعنی دفاتر آقایون مراجع یا وکلاشون، حالا ایشون بروجرد مثلا فرض بفرمایید، در هر صورت با یه اجازه ای چون مال مردم هست، این رو اگر که خودشون میخوان بردارن یا میخوان بفروشن، چون قابل فروش دیگه، بفروشنش، خب بدهیارشی بدهیار ازش کسب کنن. یعنی فرض بفرمایید حالا این سیم کارت چقدر قیمتشه، بفروشن، چقدر خودشون از جیبشون دادن کسرش بکنن، باقی مونده رو از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدن. یا خودشون میخوان بردارن، فرق نمیکنه، خودشون میخوان بردارن قیمت بکنن، قیمت بکنن، مثلا فرض بفرمایید این سیم کارت این اندازه قیمتشه، من میخوام بردارم، من میخوام اصلا بخرم، من میخوام بخرم، این مقدار از جیبم دادم، خب باقی موندهش چقدره؟ فرض بفرمایید یه میلیون دیگه، اون یه میلیون هم از طرف صاحبش از جیب خودشون صدقه بدن به فقیر بردارن.
استاد این نمیتونیم مصداق مثلا چیزی بذاریم که ازش اعراض شده؟ مثلا دیدی شما گاهی مثال میزنید بعضی از وسائلی که طرف آورده گذاشته بیرون خونهش، یعنی دیگه ازش اعراض کرده، اونم چون بدهی داشته گفته اصلا من نمیخوام مثلا نمیرم بدهی رو بدم.
احسن تو. اطمینان به اعراض مهمه. چون چیزی که فرض کنید یه چیزی در ملک شما هست سالها گذشته و الان احتمال میدم که از ملک شما خارج شده باشه. خب چه دلیلی از ملک شما خارج شده؟ خارج شدن از ملک همیشه سبب خاص شرعی میخواد. چرا؟ من یقین دارم به چه سببی؟ اعراض یکی از اسباب خروج از ملکیته. باید من اطمینان پیدا بکنم. اگر اطمینان داری شو میگه من دیگه مطمئنم که اعراض کرده. خب از کجا آدم مطمئنه؟ چون احتمالات دیگه هم شما میدید. گاهی این هست دیگه، گاهی احتمال داره طرف میبینید که دو تا سیم کارت داره. اصلا یه دونش جوری شده که اصلا یادش رفته. درسته گاهی مخابرات هم پیام میده میگه مالی که نمیدونم سیم کارت فلان، تازه میفهمه مثل که ما یه سیم کارت دیگه هم داریم. گاهی اینجوری میشه، این احتمال هست که طرف غافل بوده، حواسش نیست سیم کارتشو، یه مثلا دیگه دو تا موبایل داشته، دارن بعضی دو تا دارن بعضی بیشتر دارن، این مونده حواسش هم نیست، بدهیش هم نداده، بدهیاش هم مونده. این معناش اینه که توجه داشته، چون میدونید اعراض از روی توجه، اعراض معناش امر قلبی و قصدیه، یعنی با توجه به این که این ملک من است، من دیگه نمیخوامش، میذارم در معرض استفاده مثلا عموم. خب این باید اطمینان پیدا بکنه، اطمینان اینجا نداره، لذا اعراض نمیتونیم اینجا.
درست. سوال دومشون، حالا توی برخی از چیزها ما میگیم مکروه، مثلا در عبادات کمی ثواب هست، تو برخی از رفتارها چی؟ مثلا مثال دادن ایشون که میان چای داغ نباید فوت کرد، مکروه.
ببینید کلمه کراهت دو تا معنا داره، معنای اغلب مواردش که یعنی اگر بخوام درصدی بگیریم شاید بفرمید بالای 90% کراهت به معنای مبغوضیته. خیلی ساده بگم تو فارسی، یعنی عملی رو انجام میدیم که خدا دوست نداره، مثلا صحبت ثواب نیست اینجا. این کراهت میگن همون کراهتی است که جزء احکام خمسه است، احکام پنجگانه، واجب کنارش مستحب. واجب یعنی خدا دوست داره و بایدم بیاری، مستحب خدا دوست داره ولی الزام درش نیست، سه حرام یعنی خدا
دوست نداره
و نبایدم بیاری. و کراهت در کنار حرمت میاد. این کراهت همینی که ایشون میگه، این کراهت به معنای این است که خدا دوست نداره ولی در حد الزام 100% نیست، درصدش پایینه. یعنی همین مثالی که ایشون زد، شما غذای داغ رو مثلا یا چای داغ رو یا آب داغ رو میخواد بخورید، فوت کردن مکروهه. یعنی چی مکروهه؟ یعنی خدا دوست نداره این عمل را، بهتر است که این عمل رو شما ترک کنید. اینجا صحبت ثواب نیست.
ثواب آره عبادت.
مگه ثواب داره که ثوابش کم میشه؟ نه اصلا توش اصلا جالب اینه که هیچ ثوابی توش نیست. چرا؟ چون مبغوضه. مثلا خدا خوشش نمیاد این کار شما انجام بدید. منتها خوشش نمیاد به اندازه عمل حرام نیست. یه وقت است که مثلا شما خدایی نکردی میخواد غیبت کنید. خب خدا خوشش نمیاد شما غیبت بکنید. درسته؟ خوشش نمیاد که هیچی، چوبم داره، عذابم داره، عقابم داره. اما یه وقت است که خدا توی قرآن فرموده است که ان الله لا يحب ال، چون اینو تعبیر داریم لا يحب، بعضی از این لا يحب ها همینه، عمل حرام نیست ولی خدا دوست نداره، ولی چوبت هم نمیزنه، عقابت هم نمیکنه، جهنمت هم نمیبره، این میشه مکروه. یه معناست اون وقت. گاهی توی عبادات، من مثال بزنم، مثلا میگه که آقا تو سجده نماز خوندن آیه قرآن مکروهه. خب قرآن خودش عبادته، قرائت قرآن ثواب داره. منتها یه جاهایی است که به ما گفتن که مکروه، یعنی بخونی
ثواب کم،
نه اینکه خدا بدش میاد، که عبادتی که نمیشه بگی خدا بدش میاد، معنیش اینه که ثوابش کم،
اقل ثواب به قول
اقل ثواب.
مثل اینکه میگن در مسیر رفت و آمد مثلا کسی نماز بخونه،
بله بله ثواب، بله. تو آشپزخونه نمیدونم
روبروی آتش
فلان، بله مکروه. ببینید مکروهات مثلا مکان نمازگزار، مکروهات لباس، چه لباس هایی است که نمازگزار بپوشد مکروه است؟ این معناش این است که نماز رو با اینا بخونی ثواب نمازت کم میشه.
درست. سرکار خانم زارعی هم توضیح مفصل دادن سوالی که مربوط به یکی از دوستانشون بود. وام گرفتن مدت ها گذشته و الان رفتن تسویه بکنن، بهشون گفتن که شما بدهکاری نداری، بدی فقط میره تو جیب بانک.
یعنی میره تو جیب مثلا بانک، نمیره تو خزانه.
آره.
ناچارن که خود کارکنان بردارن مثلا آره. تقسیم بکنن. خب ببینید این ماهیت عمل رو که تغییر نمیده. در هر صورتشون 200,000 تومان بدهکاره به بانک. یعنی با گفته اونها که یه دفعه
چیزی عوض
نمیشه، نمیشه عوض بشه که. بدهکار بدهکار است. منتها حرف سر این است که این شخص بدهکاری است که بدهی خود را نمیتواند به طلبکارش بپردازد. اینجوری میشه. اینو حلش بکن. بدهکاری است که نمیتواند بدهی خود را به عرض شاید طلبکاری بپرد. میگه که کارمنده گفتن حلال، کارمند کاری نیستش که، این پول مال سرمایه بانکه.
خب رئیس بانک هم بگه چی؟
رئیس بانک هم من نمیدونم آخه رئیس بانک واقعا اختیار داره یا از روی،
چون آخه میگه این پول باز هم تو هم بانک میره، نمیره به خزانه.
خب میدونم، حالا خب جایگزین میکنیم، ما جایگزینش میکنیم، اول اینو درست کنید شما. یه گزینش این است که ما یه آدمی پیدا بکنیم که صاحب اختیار قانونی باشه، یعنی این جور موارد تحت اختیارشه، یعنی به او گفته شده است، قانونی مصوب شده که آقای رئیس بانک مثلا اگر موردی اینجوری پیش آمد شما صاحب اختیاری است، میتونید که ذمه اون بدهکار را ابرا کنید، یعنی بگی حلال. نمیدونم من، اگر هست اینو ما خبر نداریم، اگر هست بله، یا صاحب بانک یا بالاترش، منتها ممکنه رئیس بانک نباشه، رئیس بانک فرض کنی که مثلا بانک ملیه شعبه است، رئیس شعبه نه، رئیس
شعبات،
رئیس شعبات، رئیس مرکزی مثلا ملی فرض کن، من نمیدونم اونو پیدا کنم. اگر نتونستن به این نتیجه برسن که از نظر قانونی کسی ذمه او را ابرا بکنن، ایشون بدهکاره، وقت بدهکار که شد باید در هر صورت یه جوری به خزانه برگردانن، مثل اون شماره‌ای که دولت اعلام کرده که اگر بله. کسی بدهکار دولت هست به اصطلاح رد مظالم مربوط به دولت را به فقیر نره بده، اونو بریزه به حساب خزانه بره سراغ کنه.
درست، بسیار عالی. حالا اگر باز بیننده هامون از این دست سوالای این شکلی داشتن، ما تو صفحه زمزم احکام شبکه ولایت اون شماره کارت و شماره حساب مخصوص خزانه را هم داریم، یعنی اگر دوست بیننده ای به صفحه ما پیام بده براشون ارسال میکنیم که خواستن اگر از این دست بدهکاری ها رو بدن، @ زمزم احکام _ ولایت، آدرس ما در اینستاگرام هست. خب اینم از این سوال، بریم سری بعدی تلفن ها رو. آقای آذرسینا از تهران خدمت رو سلام عرض میکنم. آقای آذرسینا
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
ممنونم،
خدمت
سلام.
مجری محترم و حاج آقای وحیدپور سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله دکتر.
حاج آقا من مزاحمتون شدم، یه سوال برام پیش اومده در مورد احکام نماز و روزه مسافر. حالا این کسی که شغلش در سفر است یا شغلش مسافرت است، اینا رو خب من میدونم، ولی در مورد کسی که شغل در سفر داره، الان موردی که برای خود من پیش اومده، از این ماه هفته یک روز از تهران قرار است برم کرج در یک مرکز درمانی کار کنم و برگردم، چون هفتگی حداقل یک روز، فعلا یک روزه، این مرتب تکرار میشه و از هفته گذشته شروع شده. میخواستم ببینم حکم من از بابت نماز و نماز کامل و روزه صحیح هست یا خیر.
برای چه مدتی
آیه؟ من فکر روزه باشه و نمازم کامل باشه، ولی برای اطمینان چون به خودم مربوط میشه خواستم که مزاحم حضرت عالی بشم و جواب دقیق رو بفرمایید.
آقای دکتر میفرمید مدتش مشخصه تا چه مدت ادامه داره؟
نه تازه شروع شده ولی مدتش مشخص نیست، ممکنه به سال بکشه یا به سالها بکشه، چون ما معمولا یه جایی که مشغول به کار میشیم دیگه کار تداوم داره تا جایی که دیگه بیه دلایلی داره ترک خدمت کنه، ولی هفته یک روز هست فعلا.
مقلد رهبر معظم انقلابید دیگه؟
بله بله.
بسیار خب، چشم آید تو حتما جواب میدیم انشالله.
بله خیلی ممنون.
ممنون از محبتتون، خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه. جناب آقای خطیبی از گلپایگان خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای خطیبی
سلام علیکم، قربان شما
ارادت.
حال شما خوب؟ سلام هستید، خسته نباشید.
ممنون.
پیشاپیش شهید مراد و مبارک میگم.
سلامت باشید،
قربان شما.
بفرمید سوالتونو.
سوال من این بود که خانوم من با دخترای برادرش که پسر دارن، دخترای برادرش پسر داره، میتونه دست بده روبوسی کند یا نه؟
خب دخترای برادرش چی میشن به نظر شما؟
دخترای برادرش میشه گوشی با خودشون صحبت کن گوشی.
الو سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم شما، حالتون خوبه؟
ببخشید من مثلا با نوای داداشم
ها نواهای داداشم
یا دست بدم اشکال داره یا نداره؟
خب آش خانم الان بچه های داداش شما چیه؟ شما به شما میگن چی؟
عمه میگن.
خب دیگه اونم عمه است. آره
دختراشون. شوهرم میگن مثلا تو به بچه دختر برادر نامحرم به تو
دختر که
یا روسی میکنن نامحرمه به من میگن عمه، بچه برادرم. آها. نراشون نوای برادرم.
فهمیدیم بله، چشم. حالا بازم توضیح میدن استاد، ممنون.
حالا ببخشید حالا یه سوال دیگه، نوای خواهر مثلا چی؟
الان با حاج آقا دارید دعواتون شد دیگه.
آره.
چشم، اونم جواب میدیم، اونم جواب میدیم، چشم، اونم جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب ببینم که کسی دیگر رو داریم. بله استاد، سوال آقای دکتر آذر سینا با توجه توضیحی که دادن، هفته یک روز میرن کرج برای کار.
البته آقای دکتر امروز چند بارم با من تماس گرفتن، موفق نشدم، واقعا عذرخواهی میکنم که موفق نشدم پاسخ بدم دیگه، حالا لطف کردم. ببینید چون ایشون میدونستم هم از سابق که ایشون نظر مقام معظم رهبری رو میخوان، بنابر نظر مقام معظم رهبری هفته یک روز در سفر شغلی کافیه. یعنی اینجور نیست که مثل بعضی از حضرات بزرگوارا میگن سه روز در هفته، نه ایشون میفرمه یه روزم باشه. عرفنی سفر یعنی میگن که این به اصطلاح اینجوری ما میگیم، حالا اصطلاح احکامی، ایشون کثیر و سفر شغلیه. یعنی زیاد مسافرت میکند برای شغلش، فارسی سلیسمون این میشه زیاد داره مسافرت میکنه، ولی یه روز در هفته باشه، پس از این جهتش مشکل نداره. سوال دوم این بود که خب چه مدتی شما میخواد، چون باید این کار استمرار داشته باشه، چون کثیر میخواد باشه. یعنی یک کسی میگه من فقط 4 هفته، کلا 4 هفته به من گفتن آقا همین در طول یک ماه هفته یک روز 4 هفته، نه اینکه کسی رو سفر نمیشه که، ولی یه وقت از نه 3 ماه 4 ماه بیشتر، بله این کسی رو سفره. حداقلش چقدر شما بنا دارید اینم مهم است، مثل قصد 10 روزه که میگیم میگیم آقای اسماعیلی شما مشرف شدید مشهد، چند روز قصد دارید بمانید تا ما اون وقت بگیم؟ اینجا هم همینطوره، چه مدتی شما بنا دارید که به این سفر شغلی ادامه بدید؟ به نظرم ایشون میگن که اینا معمولا حداقلش یک سال است.
درست.
خیلی خوب. پس بنابراین میشه کثیر سفر شغلی
طبق نظر رهبری،
طبق نظر رهبری نمازشون تمام است. از وقتی که از تهران راه میفتن، حالا ممکنه یه وقت نماز تو راه کرج میخواد بخونه یا تو برگشت بخونه یا تو خود کرج بخونه، سر کار بخونه، مخصوصا اینکه ما رمزونم نزدیکه که از این نوع سوالات خیلی زیاد میکنن، روزم میخواد بگیره، روزش هم اشکالی نداره، نمازش هم تمامه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب خانم آقای خطیبی و خانمشون که خلاصه یه سوالی براشون خیلی شبهه شده بود که نوه برادر، نوه خواهر.
خب همین توضیحی که شما فرمودید دیگه، الان اگر برادر ایشون پسر داره،
بله،
ایشون میشه عمش. خب میگه من میدونم عمه که محرمه، خب برای نوه برادرم شه عمه، مطابق با یه واسطه
عمه بابا میشه.
بله عمه
پدر، عمه مادر،
فرق نمیکنه که، یا نوه خواهر. آره. فرق نمیکنه که ایشون الان پسر خواهر خودشون رو محرمن، بله چی میشه خاله؟ خب نوه خواهرشون هم که باشه بازم خاله است، مطابق خاله با یه واسطه، فرق نمیکنه که. مثل این که بنده پدرم پدر دارد، پدر بزرگم پدر منه، مطابق پدر پدر است، پدر من محسوب میشه. عمو هم همینطور، عموی با واسطه، عمه با واسطه، دایی با واسطه، خاله با واسطه، اینا هیچ کدوم فرقی نمیکنه. بنابراین محرم بله میتونه دیده بوسی هم بکنه، هیچ اشکالی نداره.
یعنی حالا ما میخوایم اینو بگیم که ایشون خیالش راحت باشه، نه تنها نویه برادر، حتی نبیره و ندیده و هر چقدر بره
نتیجه، نتیجه نبیره و... ندیده همه اینا محرم.
همه اینا هر چی بره بالاتر محرم میشه، چون نهایتا شما میشی عمه میشی خاله، فرقی نمیکنه. خب اینم از این سوال، بریم به چند تا از سوال های پیامی بریم. اتاق فرمان فکر کنم آقای حرم پناهی موافقید؟ باش میرم اتاق فرمان. امشب شب عید مبعث هست، عید بسیار بسیار بزرگ و شاد و پر خیر و برکت برای همه مؤمنین، برای همه مسلمین. انشالله که گوارای وجودتون باشه، بر همه شما مهنا و مبارک باشه. مخصوصا که عرض کردم امشب و فردا زیارت مخصوص امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و روحی له الفدا، جانمون به قربانشون وارد شده. انشالله که بتونید و موفق بشید. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب مبارک باشه. انشالله مجدد بر شما دوستان عزیز بیننده‌ای که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، برنامه زنده زمزم احکام و سوالات شرعی و احکامی شما رو جواب میدیم. آقای محمد علی صالح زاده از ابرکوه پرسیدن که در رؤیت ماه مشکل این است که مثلا در عصر امروز که دیده شود، چرا امروز را محاسبه نمی کنند و از فردا رؤیت اول ماه حساب می شود؟
ماه که در روز دیده نمی شه که از امروز حساب کنند. ماه معمولا هنگام غروب دیده می شه، اگر دیده بشه. و این که دیده می شود، این در واقع آغاز ماه است از فردا، یعنی روز به انتها رسیده. یعنی وقتی ماه دیده شد، این کشف از این میکنه روزی که به انتها رسیده روز آخر ماه قبل بوده، نه روز اول بوده. که چون روزی که به اتمام رسیده ماه دیده نشده که، تو روز که ماه عرض کردم دیده نمیشه، دیده نمیشه. شب دیده میشود، شبم که ماه
شبم که روز تمام شده،
روز تمام شده دیگه، اون مال ماه قبله. و همین جهت شما وقتی در ماه مبارک رمضان رؤیت هلال میکنید، اون روزی که تمام شده میشه روز آخر ماه رمضان، روز بعد میشه روز اول ماه شوال.
درسته. آقای خدمتتون رضایی از مازندران برام پیام فرستادن، گفتن که قبرستان کنار مسجد هست و مردم از آب مسجد برمی‌دارن و قبرها را میشوین، آیا این اشکال داره یا نه؟
امروز با سابق عوض شده. اگر سابق بود جوری دیگه جواب میدادیم. سابق آب مساجد معمولاً آبی بود که وقف بود برای مسجد، یعنی باید مسجد افرادی که میرن وضو بگیرن، اونایی که میرن حتی ممکنه برن سرویس بهداشتی و وضو نگیرن، بگیم اشکال داره. سابق الان امروز ظاهراً نمیدونم، فکر میکنم که به همین صورت هست که آب برای مساجد دولتیه و مجانیه، بنابراین تابع مقررات دولت گفته است که ما این آب لوله‌کش مسجد را به اندازه متعارف، قطعا همینطوره، والا نمیگن که شما بیاد این آب مسجد رو وصل کنیم به کارخونه قالی‌شویی که روزی اینجوری که نیستش که، به اندازه متعارفی که سرویس بهداشتی داره، وضوخانه داره، البته مثلا خانه خادمش هم هست استفاده بکنن،
باشه مثلا
خادم باشه یا خانه امام جماعت داره، این مقدار رو قطعا قانون اشکال نمیکنه. اما اینکه بردارن، چرا بردارن؟ مثلا یه شیشه میبره رو قبر همین دیگه، یه شیشه مثل این است که فرض کن یه رهگذری میخواد توی ماشینش مثلا یه بطری آب داشته باشه برای خوردن، میاد از آب مسجد پر میکنه میره. اینا رو معمولا میگیم علم به رضایت، یعنی میدانیم که اون کسی که این آب رو در اختیار مسجد گذاشته راضیه. اگر اینجوری شما بفرمایید، اگر علم به رضایت قانونی دارن اشکال نداره، چون اینجا دیگه متولی مسجد کاری نیست، چون آب مال مسجد نیست. الان آب و برق مساجد، فکر کنم گاز هم همینطور باشه، آب برق و گاز مساجد رایگانه، بنابراین تابع مقررات. اگر یقین دارن به این که خلاصه شرکت آب که این آب رو در اختیار گذاشته یا بفرمایید دولت راضی به این امر هست، به این مقدار کم اشکال نداره.
درست. سوال بعدی پرسیدن که دیدن زینت بدن زنان یعنی موها، پا و غیره در فیلم ها چه حکمی دارد؟
در فیلم ها عنوان ثانوی داره، یعنی این که ما وقتی تو احکام میگیم که نگاه به اندام زن حرام است، خودشو میگیم، نه نگاه به عکس زن. نگاه به عکس زن خود زن نیست، نگاه به فیلمم خود زن نیست. پس یه وقت است که شما تو کوچه و خیابون میرید، یه خانمی بد حجابه، موهاشو همه ریخته بیرون، شما چشم میدوزید، چشم مخصوصا میدوزید، خب این معلومه حرامه. یا فرض بفرمایید پاش بازه، دستش بازه، اینا. اما یه وقت است که نه خیر، تو تلویزیون یه سریالیست، یه فیلمیست، مثلا اگه سریال خارجی باشه، فیلم خارجی باشه، فرض کن که زنانی بازی کردن که اینها ممکنه اصلا کلن سرشون بازه بازه. خب اینجا نگاه به زن نکردم، من نگاه به فیلم کردم، پس بنابراین به خودی خود حرام نیست. من اینجا باید یه عنوان جدید بیاد که چی بگیم؟ بگیم این نگاه کردن شما گرچه به خودی خود حرام نیست، ولی اگر خوف این دارید که به گناه بیفتید، گاهی اینجوریست، یه جوانیست خوف این رو داره که این مناظر رو ببیند، این مثلا فیلم ها رو ببیند، خدای نکرده مبتلای به گناه باشه، بله این حرامه. اگر موجب مفسده باشه این حرامه، عنوان ثانوی اون وقت پیدا میکنه.
درست. خانمی پرسیدن که اگر خانم ها در ماه مبارک رمضان بعد از ظهر عادت ماهانه شوند، میتونن افطار کنن؟ که اینجا اصلا باید بگیم اصلا باید افطار کنن.
بله. 5 دقیقه قبل از اذان مغرب یه خانمی بدشانسی آورده، تشنگی کشیده، گرسنگی کشیده، نیت روزه کرده بوده، روزه بوده بنده خدا، بدشانسی 5 دقیقه قبل از اذان مغرب پریود شد، روزه اصلا باطله، یه فایده نداره. الان میگه نه نه نه، من این 5 دقیقه هم صبر میکنم. چه فایده داره شما صبر کنی دیگه؟ مثل این میمونه که کسی در اثنای نماز وضوش باطل شده، بگه نه من دلم نمیاد، من میخوام نمازمو تمام بکنم، اصلا وجود باطل شده، نماز باطله، برو سراغ کارت.
عرض کنم که حالا عزیزی از ولایت غزنه افغانستان سوالی رو مطرح کردن در مورد اتفاقی که رخ داده، حالا پیامش هم برای ما اومده. این در واقع موضوعی نیست که بحث شرعی و احکام باشه، نمیدونم دقیقا منظورشون چی از این سوال، اتفاقی که برای یک عروس و داماد رخ داده، اینها این رو در جای خودش یا دقیقتر مطرح بکنن اگر مقصود خاصی سوال مد نظرشون هست. حالا استاد سوالشون هم اینه که عروس و داماد در شب عرشبت که عروسی گاز گرفتگی اتفاق میفته و داماد فوت میکنه،
بله،
و خواهرشون هم توسط شیشه تمام وجود خودش رو داغون میکنه، موهای سرش رو میکنه چون این واقع براش ناگوار بود و اینها. حالا میگم جنبه شرعی نداره، بعد گفته که از شبت که قیامت چه اتفاقی میفته از این حرف. حالا اگه نکته ای تو این زمینه هست بفرم.
برای کی قیامت چه اتفاقی میفته؟ برای داماد که خب دیگه بختتن ناگهانی مرگی براش پیش اومده، و چه بسا این هم جز کسانی باشد که در روایات داریم ثواب شهید رو داره، مرگ های این چنینی، مثل کسی که زیر آوار میره، مثل کسی که در آتش میسوزه، مثل کسی که در آب غرق میشه. اینا مرگ های بدیست دیگه. تو دعاهام داریم که خدای ما رو از مرگ های فجعه حفظ کن، برای اون که انشالله ثوابی برده است. و اینا خواهره، خب خواهره معلومه که کار خلاف شرعی کرده، اینکه مو بکند و نمیدونم هر شرط خودشو مجروح بکنه و اینها خلاف شرع، مگر اینکه از اختیار خارج شده باشه. یعنی دیگه وضعیت روحی و روانیش جوری که چیزو نمیفهمه. گاهی بعضی اینجوری میشن دیگه، نمیتونن، یعنی قدرت صبر استقامت ندارن، یعنی دیگه دست خودش نیست. واقعا اگر دست خودش نبوده و خلاصه خودش رو مجروح کرده، نمیدونم این کارا رو کرده، خلاف کرده، ولی اگر خارج از اختیارش بوده، اونم ان شاء الله خدای متعال با عنایت خودش باش رفتار میکنه.
آقای پرسیدن که حالا سوالشون مربوط ظاهرا به شخص دیگه است که حالا چون برخی از دوستان بیننده اعلام میکنم مثلا سوال دوستم هست، نه من فامیلم هست، اینها مطرح میکنن. میگفتن که یکی از بستگان ما دختر و پسر برای اینکه با هم آشنا بشن مدتی رو عقد موقت خوندن که بعد عقد دائم بخونن اینها، ولی زمانی که عقد دائم خونده شده اون عقد موقت باطل نشده، یعنی زمان بخشیده نشده و عقد مجدد خونده شده، حکم شرعیش چی میشه؟
ببینید وقتی عقد موقت هنوز تموم نشده یا شوهر بقیه مدت رو نبخشیده، اینا زن و شوهرن. خب زن و شوهر که دوباره معنا نداره زن و شوهر بشون. ما معمولا تو مباحث خودمون میگیم تحصیل حاصل، یعنی یه چیزی که هست دوباره میخوایم موجودش کنیم. خب هست، زوجیت هست، معنا نداره که. پس بنابراین باید اول این زوجیت موقت از بین بره، یا اینکه مدت رو صبر میکنن تموم میشه، یا شوهر بقیه مدت رو میبخشه. اینا از زن شوهری خارج میشن، نامحرم میشن، بعد اون وقت دیگه دلشون بخواد عقد دائم میخونن، نمیخواد هیچ، عقد دائم درسته. ولی اگر نه، عقد موقت تموم نشده که، پس معنا نداره ازدواج. این چه ازدواجیه وقتی هستن زن و شوهر هستن؟ ولی ازدواج دائم باطله. اگر جاهل به مسئله بودن، نمیدونستن، عقد دائمی خوندن، الان دارن زندگی میکنن، بچه دارم شدن، فرزندشون حلال زاده است، اصطلاحاً توی این موارد میگیم وطیه به شبهه، جاهل به حکم بوده و عقد باطله، عقد باطله، ولی خدای نکرده به این معنا نیست که اینها زنا کردن، نه نه، بچه‌شون هم حلال زاده است، الان پای برنامه ما مسئله رو یاد گرفت، الان همین الان میتونن چیکار بکنن از این به بعد؟
یه عقد دیگه
بکنن با عقد دائمه با مهر مورد توافقشون، اشکالی هم نداره.
درست، یعنی تا اون زمانی که اون عقد موقته زمان داشته بوده، بعد بله. از اون دیگه
اصلا تا اون وقتی که عقد موقته بوده که بوده، بعدش هم عقد موقته تموم شد، اینا زن شوهر نبودن، خیال میکردن که
زن شوهر،
با این عقد دائم زن شوهرن، خیال میکردن، جاهل بودن.
گفتن که از تاجیکستان موسازاده عزیزون پیام فرستن، خوردن خاک چه حکمی داره؟
خوردن خاک حرامه، کمش یا زیادش فرق نمیکنه. پاک است ولی حرامه، مگر خوردن کمی از تربت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که شفا در تربت سید الشهدا است، اونم بعضی احتیاط کردن، گفتن اونم با آب مخلوط بکنن که خودشو مستقلا نخورن، مستهلک در آب بشه، فقط اونجا رو گفتن اشکالی نداره. البته حالا نیازی به آبم نداره، اونجا استثناست، میتونن مقداری از تربت رو به نیت شفا بخورن، ولی در بقیه موارد نخوردن خاک حرامه.
درست. عرض کنم که باز هم تلفن داریم، بیننده بزرگوار اون پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای مرادی از کرج. آقای مرادی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت استادم سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنون.
من یه سوال داشتم، این که وقت اگر خمس یک فرشی رو ندیم آیا نماز خوندن رو صحیحه؟ این یکیش. بعد اینکه آیا تهمت زدن به فرد غیر مسلمان، فرد مثلا یهودی، مثلا حالا هر کی، جایزه یا نه، یا گناه محسوب میشه یا نه؟ از شما درد نکنه.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. ممنونم، متشکرم. از طریق واتساب عزیزی به نام آقای نجفی از مزار شریف افغانستان صوت برامون فرستادن، سوالشون رو بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدمت مجری محترم آجی آقای اسماعیلی، آجی آقای استاد وحیدپور.
و علیکم السلام.
مهدی نجفی هستم از مزار شریف افغانستان. من چند سوال داشتم از استاد وحیدپور.
بله،
سوال اول، کسی که خودش نماز و روزه قضایی دارد میتواند نماز و روزه قضایی پدر و مادرش که قبلا وفات نموده است بگیرد؟ سوال دوم، کسی که حمد و سرعش درست نیست میتواند نماز قضایی پدر و یا مادرش را که قبلا وفات نموده بخواند؟ سوال سوم، تخریب نمودن و ویران کردن قبرستان بعد از چند سال جایز می باشد و بعد از یک قرن که می گویند منظور از یک قرن چند سال است؟ درباره تخریب قبرستان، حالا که نفوس زیاد شده و زمین هم قیمتش رفته بالا، یعنی زمین گران شده، بعد از 30 سال و 35 سال بعضی قبرستان ها را تخریب می کنند، آیا به حرمتی به میت مسلمان نمی شود؟ سلامت باشید، خدا حافظ، یا علی مدد.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از آقای نجفی از مزار شریف. آقای قاسمی از تهران بیننده بعدیمون هستن. آقای قاسمی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، عید شما مبارک باشه. سلام بر آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
سوال در واقع شبهناک داشتم در راستای این که پسر من در واقع
بله داریم صداتون رو، بفرمایید.
بله، پسر من در واقع داد ستت کاری داره عامه مردم، حالا بخشی از اینا راضی هستن، بخشیشون ناراضی هستن، ولی در واقع من لباس اینو معمولا میپوشم چون از نظر سایدی یکی هستیم، لباس رو میپوشم و اینها. بعد برای نماز خوندنم نه، لباسی که خودم خریده باشم میپوشم. این یه سوالم بود که در واقع میخواستم راکارش بودم چیه، اصلا میشه کاری کرد نمیشه؟ ولی من معمولا نمیپوشم. سوال بعدی این بود که با همین لباس برای قرآن خوندن دعا کردن آیا اشکال دارد یا ندارد؟ التماس دعا.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای مرادی استاد گفتن که اگر فرشی رو خمسش رو نداده باشیم بر روی اون نماز بخونیم، نماز باطله؟
چند تا گزینه است، باید یکی یکی بهش توجه کنن. فرش را با چه پولی خریدن؟ یه وقت پول پولی بوده که بانک پسنداز شده، سال بهش خورده، خمس به پول تعلق گرفته ولی خمس پول را نداده. با این پول خمس نداده، اصطلاحا میگن با پول خمس نداده رفته معامله کرده، بدهکار خمس است الی یوم القیامه، باید بدهیشو بده، چاره نداره، ولی معامله باطل نیست. این سری دارد، این بحث تخصصیه تو روزگار ما. اجمالش هم این است که چون معاملات امروزی ما کالا به کالا نیست،
بله،
اصطلاحا میگیم به ذمه است. معناش این است که من فرش رو خریدم، مدیون اون شخص فروشنده شدم، منتها دینی که باید از مال حلال بدم 4/5 حلال بوده، 1/5 مال خودم نبوده دادم، مدیونم، ولی فرش مال من شده، این نماز اشکال نداره. یه وقت اصلا اینجوری نیست، اینجوری نیست، خود فرش متعلق خمس شده. مثال بزنم، فرض کنید که شما فرش رو خریدید، فرش مورد نیازتون نبوده، اضافه بوده، گفتید خب حالا چه اشکال داره ما فرش اضافه، گذاشتید گوشه انباری منزلتون، مثل برنجی که می‌خرید، بله، اینجوری بفرمایید. بعد سال بهش گذشت، سال به خود فرشه، یعنی 1/5 این فرش دیگه مال شما نیست. اینجا شما میخواد نماز بخونید روی این فرش،
بعد میای میندازی استفاده میکنی بعد از یک سال،
بعد از یک سال بدون اینکه خمسش رو بدی و بدون اینکه دستگردون بکنی میای رو فرشی که شریک دارید. خب شریکش کجاست؟ اون 1/5، اون 1/5 گوشه اون وریست، نه مشاه،
همه جای فرش،
همه جای فرش، یعنی همون باریکه‌ای که شما میگی آقا 50 سانت عرضشه، مثلا فرض کن 1 متر خورده، یعنی طول سجاده منه. تو همینم سادات فقیر و امام علیه السلام شریکن. اینا اگر میگید این نماز نخه درست نیست. نماز
میشه. این نکته دقیقی بود بحب. که حالا باید گاهی توجه پیش نمیشه، مخصوصا اونایی که خدایی نکرده اهل خمس نیستن، نماز میخونه، روزه هم میگیره، ولی توجه به خمس نداره. اون موقع است که این شکلی. من یه وقت رساله از امام رو نگاه میکردم استاد، یه بله. نکته دقیقی دیدم. ایشون مثلا مثال زده که اگر نخه دکمه بله. لباس بله. از عین بله. مال خمس نداده باشه
بله. اتفاقا میخواستم همین رو بگم. آها. چون بیشتر از فرش چیز هست، یعنی ممکنه شما یه پینم خریدید، یعنی یه وقت رفتید دیدید که بد نیست، قیمت مناسبه، دیدید بعضی وقتا میگه آره که قیمت مناسبه، حالا ما دو تا پینم می‌خوایم، یه چهار تا می‌خریم. چهار تا خریده، خب دو تاش نیاز بوده، دو تاش گشته تو کمد، سالم بهش خورده، خمس هم گرفته، بعد از اینکه سال بهش خورده و خمس نداده، پینه رو تنش میکنه، الله اکبر چه نمازی هم میخونه. نمیشه، چون این پیرهنی که تو کمد گذاشتی سال بهش خورد، خمس بهش تعلق گرفت، یک پنجمش مال شما نیست. وقت میشه لباسی که غصبیه، حکم لباس غصبی داره، نماز درست نیست.
اصلا نماز باطله.
بله باطله دیگه، درست نیست دیگه. بله خیلی سرراست.
درست. خب سوال بعدی، تهمت به غیر مسلمان گفتن گناه حساب
میشه؟ ببینید اینا جزء مسائل اخلاقیه. ما اینکه میگم ما، از افتخارات ما پیروان اهل بیته، ما این چنین آموخته ایم در آموزه های اخلاقیمون که این رذایل اخلاقی رو از خودمون دور کنیم. یکیش تهمته، تهمت نزنیم. شما وقتی به غیر مسلمان هم تهمت میزنید، شما رو به چه عنوانی میشناسن؟ این خیلی نکته عجیبیه. بودن شیعیانی که دور بودن از مدینه، میمدن حج، بعدم از مکه میمدن مدینه، هم زیارت قبر پیغمبر، هم میمدن امام زمانشون مدینه بوده، مثلا امام صادق زیارتش بکنن. بعد که چند روز میمونده و میخواسته بره، آه یه توصیه‌ای به ما بفرمایید. حضرت میفرمودن اهل کجایی؟ گو اهل عراق، اهل بصره. خب اهل سنت زیادن. حضرت میفرمودن که کاری بکنید که اونها وقتی نگاه میکنن شما کار قشنگی کردید، بگن هازا جعفریون، به 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 به، این شیعه امام صادقه. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. اینا خیلی مهمه، این خیلی مهمه. آقا این مسلمونی بذار کلا سرش بذارن. خب چرا؟ شما قش در معامله میخوای بکنی، یعنی فریب، نیرنگ، تهمت میخوای بزنی، دروغ میخوای بگی، درسته؟ خب اینها فکر میکنی که آبروی خودتو بردی، نه، آبروی اسلام میبره. اینا مسئله اخلاقی که حتما باید روش ما دقت بکنیم، حتی نسبت به دیگران. یعنی ما بحثی داریم توی آموزهای دینیمون، تعامل با غیر مسلمان ها. شما نمیتونیم مرز بذاریم، مرز بذاریم. اومد همسایه شما یه همسایه مسیحی داشتید،
حالا هستن، شاید دوستان بیننده که بله، خارج از بله، کشورن، بله
بله، الان دارن گوش میکنن، میگن به به این اسلام. تعامل با غیر مسلمان همسایتونه، تعامل اصلا با فرض بفرمایید. تو هند ما زیاد داریم، من خودم یه وقتی رفتم هند برای تبلیغ، جایی که من بودم این دوستان اونجا میگفتن خیلی جالبه، میگه همسایه اونجاییتون مسیحیه، اون یکی عرض میشود که بوداییه، بوداییه، اون یکی معبد داشتن، بت داشتن. خب مگه میشه شما بگی که نه نه من کلام اینوری میکنم؟ اصلا نمیشه، همسایته. خب اینا تعامل داره، مگه میشه شما تهمت بزنی به مثلا به صرف این که بگی همسایه من مسلمون نیست، بذار یه تهمت هم بهش بزنی، چنین چیزی نیست، اینا خلاف اخلاق.
بسیار عالی. این از زیبایی های دین مبین اسلام، به ویژه مکتب اهل بیت. یعنی این خیلی نکته مهمیه که مکتب اهل بیت کامل و جامع همه چیش. آقای نجفی از افغانستان هم مزار شریف چند تا سوال پرسیدن. کسی که خودش نماز روزه داره، قضا داره، میتونه برای پدر مادر بخونه؟
نماز که هیچ مشکل نداره، نماز هیچ وقت، نماز واجب داشتن بگردن، من هیچ وقت مانع نمیشه از اینکه نماز دیگران بخونم، بخونه، حتی میتونه پولم بگیره نماز استیجاری. اما روزه، اگر خودش روزه واجب دارد، پسر بزرگ، اخیشون گفتن که نماز روزه پدر مادر مثلا،
آره،
پسر بزرگتره، بله پسر بزرگتر روزه های خودش هست، روزه باباش هم هست، میتونه روزه باباش بگیره، روزه های خودش بعدا بگیریم. اما دیگران اگر میخوان مجانی روزه بگیرن، مثلا اولاد دیگه، مثلا دخترها میخوان روزه های پدر مادر بگیرن، خودشون هم روزه دارن، نمیتونن. روزه خودشون واجبه، ولی قضا کردن روزه پدر مادر واجب نیست، میشه روزه مستحبی، نمیتونن.
سوال دومشون هم شبیه به همین که کسی که حمد و سورش درست نیست، میخواد برای پدر و مادر نماز بخونه،
فایده نداره. بله دو تا حرف هست. این وقت ما پول بگیره نماز بخونه که اصلا کسی که اجیر میشه پول میگیره نمازی بخواند برای میت حتما باید هم دو صورتش درست باشه. ولی اگر نخه پول نمیخواد بگیره همطوری میخواد نماز بخونه. همطوری میخواد میگه دیگه اسب پیشکش رو که دندوناشو نمیشمارن که من که دارم مجانی میخونم دیگه، حالا شما میخواد بیای میگی نماز من درسته یا غلطه؟ غلط باشه. غلط باشه. چی جواب میدید شما؟ میگید مهم این است که نمازی بخونی که از ذمه میت برداشته بشه. شما نماز غلط داری میخونی. مگر اینکه اینجوری بفرمایید.
بله.
مگر اینکه بگید این که داره نماز غلط میخونه جوری است که برای خودش درسته. یعنی نمیتونه دیگه بهتر از این بخونه. یعنی اگر نمازهای خودش هم میخونه همینجوری میخونه چی میگید شما؟ میگید تو همینجوری که میخونه اب نداره. دوست. این اگر نماز قضا هم بخونه به همین شکلش کنه.
خب وقتمون محدوده، چند تا سوال دیگه هم باقی مونده. سوال بعدیشون ویران کردن قبرستان. حالا به قول ایشون الان توی ایران هم بعضی جا هست که بعد از
نمیگن تخریب قبرستان. آره. نه 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 میگن تخریب قبره. قبرستان یعنی قبرستانو برداری مثلا بکنی یه پاساژ. اون بحث جدایی داره جای خودش. نه قبر رو میگه. ببینید این اولا که گفتن قرن، ما قرن نداریم که. نگفتن یه قرن، دو قرن. قرن که 100 ساله که. بله. ای کاش که ملاک میگفتن 100 سال. اصلا سقفی ندارد. بعضی میگن 30 سال، نمیدونم کجا آوردن. میگن نوعا 30 سال دیگه چیزی باقی نمیماند. مهم اینه که اگر قبری رو شکافتن، خراب کردن و مطمئن باشن که حد که اومد نیست. چرا؟ مطمئنن که دیگه چیزی نمونده. الان بازم بکنیم دیگه حد که اومد نیست. یعنی اینجوری نیست که بدن متلاشی شده، آدم نمیتونه نگاه بکنه. نه. نهایتش اینه که استخونه. استخوانه. استخوان‌ها رو دور نریزن. استخوان بدن مسلمانه. استخوان رو جمع بکنن یه کناری، اون وقت میت جدیدی هم میخواد دفن کنن دفن بکنن.
درست. آقای قاسمی هم دو تا سوال پرسیدن، گفتن فرزندشون داده صدد میکنن، حالا خیلی مقید نیستن، مردم ناراضین. ایشون دو تا سوال، هم میتونه لباس اونو بپوشه، برای نماز میتونه، برای قرآن دعا چی؟
خب این شبهه ناکه دیگه. آیا پدر یقین داره که کسب پسر حرومه؟ میگه مردم ناراضین. خب شاید هم ناراضین، بی خود ناراضین. شما یقین داری که الان واقعا این پسر شما واقعا دارن یک کسب و کار حرام میکنه؟ نه، احتمالا میدونی اونا بی خوده. این میشه شبهناک. در لباس شبهناک نماز میشود خون. البته ایشون کار خوبش رو میکنه، واقعا هم تحسین میکنم. میگه من گاهی میپوشم، مثلا میخواد بره بیرون لباس پسرار میپوشه، نداره بپوشه. در نماز میگه نمیپوشم، خیلی هم خوبه. میخواد در نمازش مطمئن باشه که لباس شبهناکم نپوشه، ولی خوبه.
درست.
ولی نمیگیم لازمه حتما.
قرآن و دعا اینا هم
که
دیگه
اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. خیالشون راحت باشه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور. تشکر دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. ما هم دعا کنید امشب. ما هم دعاگوی شما هستیم در شهر مقدس قم و در جوار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام. بازم بهتون تبریک عرض می‌کنم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.